أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای اثبات اصالت اللزوم در عقود به ادله استدلال شده است که بعضی از اون ادله عام است و همه عقود را در بر میگیرد، نظیر عفو بالعقود، نظیر تجارت طراز به مانند. برخی از اون ادله مخصوص بیع است، نظیر احل الله البیع. بنابراین در هر دلیلی به اندازه نطاق اون دلیل باید بحث کرد. مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه به چند آیه و همچنین به چند روایت بعد به دلیل استصحاب و مانندون اشاره کرده. آیاتی که ایشون برای اثبات اصالت اللزوم مطرح فرمودند، اوفو بالعقود بود که بحثش گذشت، احل الله البیع بود که بحثش گذشت، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بود که بحثش شروع شد به مقدار گذشت. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در تقریب استدلال به لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارتا طراز، هم به عقد مستثنا تمسک میکنند، هم به عقد مستثنین و گاهی هم به جمع بین العقدین. بحث در این است که آیا اصل در عقل لازم است یا نه. اونجا که یقینا خیار نیست، شکی در کار نیست که عقل لازم است. اونجا که یقینا خیار هست، شکی در کار نیست که عقل خیاری است و لازم نیست. اونجا که موارد مشکوک است، ما نمیدانیم خیار هست یا نه، میخواهیم به این تجارت انتراز تمسک کنیم. تقریب استدلال مرحوم شیخ به عقد مستثنا این است که این آیه می‌فرماید تصرف باطل، اکل باطل حرام است و تجارت انتراز جایز. منظور از این اکل خوردن به معنای جویدن در برابر نوشیدن نیست. منظور از این خوردن مطلق تصرف است، چون که ما هم در ادبیات فارسی میگوییم فلان شخص مال مردم را خورد. مال مردم را خورد ولو فرش مردم را غصب بکنه یا زمین مردم را غصب بکنه، میگه مال مردم را خورد، یعنی تصرف کرد، نه خوردن، یعنی در برابر آشامیدن. پس این لا تأکلو یعنی لا تتصرفو در انبار دیگران بالباطل مگر تجارت انتراز باشد. اگر کسی مالی را فروخت، این کالا مال مشتری است، و اگر مالی را خرید، این ثمن مال بایع است، این مقدمه اولا. اگر بایع بخواهد بدون رضایت مشتری در این کالا تصرف کند، این اکل مال باطل است. و اگر مشتری بخواهد بدون رضایت فروشنده در ثمن تصرف کند، این اکل مال باطل است، برای که فروخت و مال دیگری شد. در جایی که ما شک میکنیم این فسق اثر دارد یا نه، به اطلاق لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل توسل میکنیم، میگیم این آیه میگوید بایع حق ندارد در ثمن تصرف کنه، مشتری مثمن تصرف کنه، و مشتری بعد از خریدن حق ندارد در ثمن تصرف کنه. این آیه نهی کرده است و مطلق هم هست، حتی زمان بعد از فسق را هم میگیرد. پس اگر مشتری فسق کرد خواست در ثمن تصرف کند، یا بایع فسق کرد خواست در مثمن تصرف کند، و طرفین راضی بودند، اینکه اقالت فسق نیست، طرف مقابل راضی نبود، این میشه اکل مال و باطل. پس در صورتی تصرف جایز است که تجارت انتراز باشد. و این آیه اطلاق دارد، جمیع حالات را میگیرد، حتی حالت بعد از فسق را. چون بعد از فسق هم مشمول این نهی است، کشف میکنیم انن که فسق اثر نکرده. وقتی فسق اثر نکرده میفهمیم که این عقل لازم است، چون اماره است و همه لوازم حجته. این خلاصه استدلالشون در عقد مستثنا بود. درباره مستثنا من هم همین طور است. می فرمون که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اکل مال به باطل یعنی تصرف مال به باطل حرام است. در باره عقد مستثنا این چنین گفته می شود. در باره عقد مستثنا این چنین گفته می شود. که وقتی کالایی را کسی فروخت، سمن را که به دست آورد، این سمن تجارتاً تراز است. در این سمن مسلغا می تواند تصرف بکند حتی بعد از فسخ فروشند خریدار. من میشه فسخش بی اثر. خریدار کالایی را که خرید می تواند در این کالا تصرف بکند مطلقا حتی در فسخ بعد از فسخ فروشنده. من میشه فسخ فروشنده بی اثر است. اما الان در باره عقد مستثنامین این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل میگوید به این که در مال دیگری به باطل نمیتوانید تصرف بکنید. فروشنده اگر بخواهد در مال در ثمنی که فروخت تصرف بکند، اکل مال به باطل است حتی بعد از فسخ. معلوم میشه فسخش اثر نکرده. خریدار اگر بخواهد در ثمن تصرف بکند، حرام است حتی بعد از فسخ. معلوم میشه فسخ اثر نکرده. در تقریب استدلال به عقد مستثنا و عقد مستثنامن یه تفاوت مختصری است، ولی خطوط کلی همان. از مجموع عقد مستثنا و مستثنامن هم این مطلب در میاد، منتها با تقریب دیگر. اگر ما خواستیم از عقد مستثنا به تنهایی یا مستثنامن به تنهایی استفاده کنیم، منظور از این اکل تصرف خارجی است. نظیر لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، که اگه کسی خواست در مال مردم تصرف کند بدون رضایت صاحب مال حرام است، که منظور از این اکل تصرف خارجی است. ولی اگر خواستیم مجموع عقد مستثنامه و مستثنا را محور استدلال قرار بدیم، منظور از این عقل تصرف معاملی است نه تصرف خارجی. البته شفافتر و بازترش رو تو تقریرات مرحومای ناینی میبینیم که بعدا بسرخ میشه. منظور از این عقل تصرف معاملی است نه تصرف خارجی. به تعبیر دقیق و فنی مرحومای ناینی، به اسباب نظر دارد نه به مسببات. یعنی چه چیزی سبب نقل و انتقال است و چه چیزی سبب نقل و انتقال نیست. با اون سبب صحیح نقل و انتقال تصرف کنید، بدون سبب صحیح تصرف نکنید. خب اگر منظور از لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا ان تراض، این شد که بدون سبب صحیح تصرف نکنید، با سبب صحیح تصرف بکنید. اگر این است، ما میدانیم بعضی از عقود سبب صحیح است، نظیر بیع، نظیر اجاره، نظیر مضاربه و مانند آن، و می‌داریم برخی از تعهدات سبب باطل است، نظیر قمار، ربا و مانند آن، که اینها اسباب نقل و انتقال نیستند. پس بعضی از اسباب یقیناً سبب نقل و انتقالند، بعضی از اسباب یقیناً سبب نقل و انتقال نیست. این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً تراض، اگر عنصر محوریش اسباب باشد نه مسببات، عقود و امثال عقود باشد نه تصرف خارجی، اون چی که از این آیه برمی آید این است که تجارت انتراز سبب نقل و انتقال است. اگر چیزی تجارت انتراز نبود سبب نقل انتقال نیست. سبب یعنی سبب، قبلا این لا تأکلوا بزان همون لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه را داشت، این تصرف خارجی، تصرف کدوم تصرف حلال است کدوم تصرف حرام. الان کار به عقود دارد، نه تصرف خارجی، تصرف تعاملی دارد، تصرف معاملاتی دارد، نه تصرف خارجی. یعنی این تصرف معاملاتی، این عقود سبب نقل انتقال نیست مگر اون عقدی که مصداق تجارت انتراز باشد. هیچ چیزی سبب نقل و انتقال نیست مگر اون که تجارت انتراز باشد. این معنای تقریب سومه که از مجموع عقد مستثنا و مستثنامین در میاد. حالا برسیم به اصل معنا کردن فرمایش مرحوم شیخ تا سیل اشکالاتی که از مرحوم آخوند و مرحوم آسفم کاظم که بعد این دو بزرگوار باعث شدن که مرحوم آقای حائل رضوان الله علیه هم این را پذیرفت و بعد به قوم آورد و شاگردان مرحوم آقای حائلی، آقای عراقی هم به تک تک این اشکال کرد، به همه می هم رسیم، بعد از همه این هم دفاع میکنیم. حالا بحث سه فصل است، سه فصل این سه فصل الان در تقریر فرمان شیخ است، بعد حمله فقهای بعدی، بعد دفاع از شیخ. خب بالاخره، خب اگر الا مخرجه به دلیل شد دیگه ما دلیل داریم دیگه، اگر شرعا یه جایی شارع مقدس امضا کرده است ما دلیل داریم. خب بنابراین از مجموع عقد مستثنا و مستثنا من این در می آید که هیچ چیزی سبب نقل و انتقال نیست مگر تجارت انتراز، که کار به تصرف تعاملی دارد نه تصرف خارجی. روی این معنا اگر کسی کالایی را فروخت به خریدار و خریدار ثمنی را داد به فروشنده کالا، خریدار می تواند در فرش خود تصرف کند، تصرف خارجی. فروشنده می تواند در ثمن تصرف کند، تصرف خارجی. این از بحث بیرون. اگر خریدار بخواهد فحص بکند و تصرف بکند در ثمن، این فحص باید عامل نقل و انتقال باشد دیگر، برای اینکه الان این ثمن از کیسه خریدار رفته به کیسه فروشنده فرش، ملک او شد. بر اساس تقریب سوم اگر کسی بخواهد در مال دیگری تصرف بکند باید یه معیار عقدی داشته باشد، یه عامل نقل و انتقال داشته باشد. و فسخ آیا عامل نقل و انتقال است یا نه؟ نه، برای اینکه فسخ تجارت انتراز نیست. بر اساس این آیه تجارت انترازن عامل نقل و انتقال است، سبب تملک تجارت انتراز است. فس بر فرض مصداق تجارت باشد انترازن نیست، یعنی انترازن بود که میشه اقاله دیگه، فس نیست. فس معنیش اینه که طرف مقابل با اینکه راضی نیست این برمیگردونه. خب پس بنابراین تجارت انتراز باید احراز بشه. فس بر فرضی که مصداق تجارت باشد تجارت انتراز نیست. چون تجارت انتراز نیست اگر کسی گفت فسختو و بخواهد با این فسخ در ثمنی که داد فروشنده یا فروشنده در کالایی که داد به خریدار بخواهد تصرف کند، میشه اکل مال باطل. چرا؟ برای اینکه یک صورتش که تجارت انتراز باشد خارج شده است، اینکه تجارت انتراز نیست. پس جمیع تصرفات معاملی باطل است الا در یک صورتی که تجارت انتراز باشد. این شخص بخواهد در مال دیگری تصرف بکند باید در رتبه سابقه تملک کند دیگر. عامل این تملک چیه؟ تجارت انتهایی. اگه دوباره از او بخره با یا عقد و عقد دیگری تملک بکنه، تصرف جایز است. و اگر با عقد دیگری تملک نکرد، هیچ مملکی نداره، این فصل نیست. این اصاره استدلال مرحوم شیخ رضوان الله علیه به تقاریب سگانه. حمله مرحوم آسمان کاظم از یک تو، مرحوم آخوند از سوی دیگر، و بعد شما تقریرات مرحوم آیه حراکی رضوان الله علیه میرید، میاد شیخ و در استاد هم فرموش مرحوم آیری اشکال مشترکی نسبت به این سه دلیل دارد. یعنی نسبت به اوفو بالعقوب، نسبت به اهل الله البین، نسبت به لا تأکل اموالکم، یه اشکال مشترکی دارند و یه اشکال مختصی. هم اشکال مشترک مرحوم آیدی مسبوق فرماش مرحوم آسمان کاظم و این هاست، هم اشکال مختصشون. اشکال مشترک هم اون تمسک با هم دشخوه مصداقی است. چرا؟ برای اینکه شما که میخواهید بگویید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا تراض، اکنون که دارید به مجموع عقدین استدلال میکنید، یعنی هم عقد مستثنا من هم عقد مستثنا الا ولابد، باید بگید به اینکه این شی بعد الفسق اکل مال به باطل است و حرام. شما باید بگید اکل مال باطله دیگه. اگر تجارت انتراز بر او منطبق نمی شود یا شک داریم، اکل مال به باطل هم بر او منطبق نمی شود یا شک داریم، اگر شک در تطبیق اکل مال به باطل بر اوست، و این آیه می گوید به این که باطل را باید احراز بکنید، اگر باطل شد اون حکم تکلیفیش حرمت است. ما شک در بطلان داریم که این کار باطل است یا باطل نیست. پس با شک در موضوع تمسک به عام، تمسک به عام در شبه مصداقی خود اون عام است، و هیچ وقت نمیشود گفت به اینکه حالا ما چون فسق تجارت انتراز نیست پس باطل است. خب شما دارید مجموع عقدین استدلال میکنید، اون عقد مستثنامه را هم ملحوظ داشته باشید. باید بگید این باطل است و تجارت انتراز نیست پس حرام است. و بطلانش از کجا اثبات می‌کنی؟ اگر این فسق صحیح باشه باطل نیست، اگر نافذ نباشه باطل است. پس شبهه مصداقیه بطلانه. اگر شبهه مصداقیه بطلانه که نمیشه با لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا تراض تمسک کنیم. این اشکال مشترک بود که اون علمین فرمودن، بعد بین آیه رسید. اشکال مختص و آیه دوم و سوم، یعنی به آیه مختص اهل الله البی و آیه مختص به اشکال مختص به اهل الله البی و اشکال مختص به لا تأکلوا. مرحوم آسمان کاظم فرمود که این اصلا اطلاق ندارد تا شما به اطلاقش تمسک بکنید. همین اشکال را مرحوم آقای عراقی هم تو تقریراتشون دارن. مرحوم آسمان کاظم می‌فرماید به این که آیه اهل الله البی دو طبیعت را مطرح کرده، یکی طبیعت بی، یکی طبیعت ربا. یکی رو گفت حلال است، یکی رو گفت حرام. ناظر به مصادیق و افراد و سعه این طبیعت نیست تا شما به اطلاقش تمسک بکنید. در صدد بیان حلیت طبیعت بی، در صدد بیان حرمت طبیعت رباست. اگر یه قضیه طبیعی بود که سور ندارد، اگر طبیعی بود که افراد ندارد، اگر طبیعی بود که اشخاص ندارد، شما چی میخواد تمسک؟ در لا تأکلوا اموالکم بینکم الباطل هم همین اشکال رو مرحوم آسمان کاظم دارد، همین اشکال رو مرحوم حائری فرمودن، دعای عراکی هم رضوان الله علیه بیان که میکنن. و این است که اکل مال به باطل این طبیعت میشه حرام، تجار اکل مال روی تجارت انتراض میشه حلال. فرمایش مرحوم های عراکی میگن بینید که اگه کسی بیمار شد بهش بگن آقا مسامحه نکن، برو دارو بخور. این برو دارو بخور که اطلاق ندارد که هر دایی رو بگیر بخور که. این فعل جمله را میرساند نه بل جمله رو. میگه تجارت انتراز حلال است، اکرم الباطل حرام. این در سند بیان حکم این دو تا طبیعت است. اونجا که به بیمار میگن آقا مسامحه نکن برو دارو بخور، این اطلاق دارد یعنی هر دارو رو مصرف کن، یا نه اصل دارو را باید مصرف بکنی تا درمان بشی. اینجا هم آیه میگوید اصل تجارت انتراز باید باشه، حالا کدوم قسمت، چه فرد است، چه شخص است، اون رو خودت باید بعدا تعیین بکنی. اکل مال باطل میشه حرام، تجارت انتراز میشه حلال. این اشکال های مختص این دو آیه، اونم اشکال مشترک این فرمایش این علمین که در این بزرگوار هست. مرحوم آیه نائینی رضوان الله علیه در این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایشون هم تو عقد مستثنا به تنها اشکال دارد، هم تو عقد مستثنا بین و از مجموع عقدین میگن میخواد استفاده بکنن. شما اگه نظر شریفتون باشه تو فرمایشات مرحوم خوی رضوان الله غالبا این بحث است که آیا اوفو بالعقود ناظر به اسباب است یا مسبب، اکل مال لا تأکلوا اموالکم ناظر به اسباب است یا مسبب، احل الله البی ناظر به اسباب است یا مسبب. این از فرمایشات مرحوم ناینیه. مرحوم ناینی فرمود به این که اینا اصلا کاری به اون حلیت شرعی و تصرف خارجی نداره، اینا ناظر به اسباب و علل دارن که چه چیزی سبب نقل و انتقال است، چه چیزی سبب نقل و انتقال نیست. تجارت انتراز سبب نقل و انتقال است، و اگر تجارت انتراز نبود، حالا یا تجارت نبود یا انتراز نبود، سبب نقل و انتقال نیست. اوفو بالعقود عقد سبب نقل و انتقال است، و اگر عقد نبود سبب نقل و انتقال نیست. مانند می‌فرمان به این که پس اینا ناظر به اسبابن و ناظر به عقودن که تصرفات معاملی است نه تصرفات خارجی. این یه مطلب. وقتی ناظر به تصرفات معاملی شدن، اون حلیت هم میشه حلیت وضعی نه تکلیفی. این نهی لا تأکل هم میشه نهی وضعی نه تکلیفی، ولی که معامله که حرام تکلیفی نیست. حالا اگر کسی گفته به تو و اشتری تو، یه معامله ربوی را خواست بکنه، اون تصرف خارجیش حرام تکلیفی است، وگرنه صرف این انشای عقد که حرام نیست، نظیر کذب و لعن و غیبت و اینا نیست که حرام باشد. خب پس بنابراین این آیات ناظر به اسباب نه ناظر به مسببات. یک، وقتی ناظر به اسباب شدن، حلیتشون به حلیت وضعی برمیگردد نه تکلیفی. نهیش هم که فهم لا تأکلون نهی وضعی است نه نهی تکلیفی. این هست. به چون مرحوم آینی در این گونه از موارد میفهمدن به این که عقد آنی الحدوث است و همون حدوث آنیش کافی است به معنای مستری، ولی اسم مستریش بقادار است. حالا ممکن است کسی با صرف نظر از اشکال مرحوم آخوند و مرحوم آسمان کازم به این مجموع عقدین بخواد تمسک بکنه، البته با توجه به اون دوتا اشکال اصلا جا برای اشکال اون دو بزرگوار جا برای تمسک به این حرفا نیست. خب پس از لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ما با تصرف معاملی بفهم. وقتی تصرف معاملی فهمیدیم، معناش آن است که فروشنده اگر بخواهد در ثمن تصرف کند، سبب بخواهد. این گونه از عناوین یا موضوعاً برای نقل و انتقال، که نقل و انتقال به منزله عرض است و اینها منزله موضوع، یا اینها اسبابن برای نقل و انتقال، نقل و انتقال مسبب از اینهاست، تعبیرها فرق میکند. اگر هم اسباب باشد، اسباب قراردادی است نه اسباب تکوینی. اگر اینها سابقه انشاء و فاعلیت داشتند، اعتبارا میشود گفت اینها سبب فاعلی هستند، و اگر سابقه انشاء و فاعلیت نداشتند اعتبارا می شود گفت اینا سبب قابلی هست. اینکه تو تعبیرات مرحوم آینا این مشاهدانشون است که گاهی تعبیر به سبب میکنند، گاهی تعبیر به موضوع، اگر اینها مبدأ قابلی باشند وزان اینها برای احکام وزان موضوع برای عرض است، میگن موضوعات احکام، موضوعات احکام، و اگر سبقه تأثیر و انشا داشته باشند وزان اینها نسبت به احکام وزان اسباب است نسبت به مسببات، یعنی سبب فاعلی نه سبب قابلی. این تعبیرات هم تو فرمایشات مرحوم نائینی هست هم تو شاگردانش. اما اون اشکال مشترک هست، اون اشکال مشترک این است که ما احراز نکردیم باطل بودن را، احراز نکردیم تجارت انفراز بودن را مانند آن. مرحوم نائینی فرمود به این که اولا شما باید احراز بکنید که این لدن عرف باطل است و ما لازم نیست که لدن عرف احراز بکنیم. چرا؟ برای اینکه عرف مرجع تشخیص مفهوم است نه مصداق. مصداق رو که ما خودمون تشخیص میدیم نه عرف. همین که چیزی رو شارع مقدس امضا نکرده است ما در سببیت او شک داشته باشیم، این میشه عقل ما رو باطل. پس بنابراین با این راه میشود از مجموع عقد مستثنا و مستثنامین ما ثابت بکنیم که اصل در عقود لازم است، برای اینکه این فسخ تجارت انتراز نیست. دفاعی که از مرحوم شیخ میشود کرد این است و اون جریان اطلاق مقامی است. اطلاق مقامی دو قسمه، یه وقت است که حکیم و متکلم و حکیم مطلبی رو دارد بیان میکند، پنج جمله را گفته یا پنج شرط را گفته یا پنج مانع را گفته بقیه رو نگفته، این میشه اطلاق مقام. یا نه اصلا چیزی رو نگفته با اینکه در مرعی و منظر او بود، یک او هم در حال تقیه نبود، دو چون گاهی ممکن است کاری را یا فعلی را در محضر امام انجام بدن علیه السلام به امام در حال تقیه باشد، اینکه نگفت برای اینکه نمیتوانست بگوید، در مقام گفتن نبود، قدرت گفتن نداشت، این اطلاق مقامی جاش نیست. اگر یک کاری در مرعی و منظر معصوم علیه السلام بود و معصوم سلام الله علیه در حال تقیه نبود و قدرت بیان داشت که بتواند بگوید و نگفت و نهی نکرد بلکه خودش هم مانند دیگران عمل کرد، معلومش این کار راضی است. معاملات به عقود همینطوره. در معاملات اگه کسی چیز رو بخره اساس اقتصادم بر طمأنینه است. اگر کسی مغازی رو باز کند و هیچ اطمینان نداشته باشد که خریدارها این کارهایی که خریدن پس نمیارن، یا کسی کالایی رو بخرد و هیچ اطمینان نداشته باشد که فروشنده از او پس نمیگیرد، اینکه اقتصاد سامان نمیپذیره. بنای اقتصاد مردم بر لزوم این تعهدات است. مردم این رو لازم میدانند الا ما خرج به دلیل نظیر هبه، و حق مسلم خودش هم این است که میگن این کالایی که من فروختم پس نمیگیرم. اینا رو همش رو ائمه میدیدن و ساکت بودن. این یکی، این میشه اطلاق مقامی و راضی بودن به این کار. فرق نمی کند دیگه ذات اقدسه. بله همین آیات رو اهل بیت بشه اشاره میکردن دیگر. نه خود خدای مقام نفرمود دیگر، خود خدای متعال که میدونست عالم به جمعی اشرا بود نفرمود دیگر. نه اینا که اتخذوا هذا القرآن مهجورا اینه. الان ممکن است یک کسی مجتهد مسلم در اصول باشه و اصلا این اصلا قرآن را ندیده باشه. وضع حوزه ما اینه، بیان ذالک اینه، اول تا آخر، آخر تا اول اصول دو تا آیه است برای رد کردن. همه محققین آمدن گفتن آیه نفع دلیل نیست، آیه نبع دلیل نیست، اصول با همین بنای اقرا داره میگرده. ممکن است یک کسی در تمام مدت عمرش قرآن را ندیده باشد و مجتهد مسلم در اصول باشه، و اصول است که فقه را میسازه. بسیار از موارد مرحوم آخوند دارد به اینکه این در صدد بیان تشریعه. کجا در صدد بیان تشریعه؟ برای بیان حلال و حرام خداست. شما این رو در صدد بیان تشریع کردید، این را از حجیت انداختی. خیلی از موارد میگن و یدل علیه قبل الآیه، چه این که به اجماع هم میخوان تمسک میکنن بگنیم و یدل علیه بعد الاجماع، اجماع رو گذاشتن جلو با اینکه اجماع پایه ای نداره. این اتخاذ هذا القرآن مهجورا اینه. اون بزرگوارانی که آمدن آیات و احکام نوشتن کم کم اینا رو به روز کردن، بگنه چرا یه اطلاق نداره؟ وقتی اون روزی که وجود مبارک پیغمبر این آیات رو گفته، تجارت میکرده، روابط بین الملل تنظیم میکرده، روایتی در کار نبود، با همین آیات معاملات مردم میگشت. ما آمدیم گفتیم این درس تشریعه، نه حضرت اطلاع. خب خود آیه که رو نگفته اینه دیگه. نه نه، معصوم که نه، معصومی مبین همینن، معصومین مبین همینن. آنچون آخر اگر گفتیم تارک و پک و مستقلین، ما هیچ بحثی نداریم که بگیم قرآن من هل اطره. این رو قرآن رو اگر بگیم بخواه بهش استدلال بکنیم، الا و لابد این حقیقتی که بود چسبیده است باش این رو در نظر داشته باشیم تا بشه این تارک و پک و مستقلین. خود این قرآن وحدهو اگر کسی بهش بگیم ممکنه بگید که خب شاید معصوم کار کرده باشه، چون قرآن به تنهایی اسلام نیست. قرآن قرآن است. قرآن مع الاسره، اسرت مع القرآن میشه اسلام. ما میخوایم بحث تفسیری داشته باشیم. ما مسلمانیم، ما میخوایم بحث تفسیری داشته باشیم، یه بحث فقهی، بحث اسلامی. بحث تفسیری میگیم این آیه با قطع نظر روایات اینه، بریم به سراغ آیه. اما یک فقیه که با اهدل اینن قرآن رو باید ببینه، با اهدل اینن روایت رو باید ببینه تا بشه اینی تارک و فکر سقله این، اون دیگه فقه نیست. در بحث تفسیری یه مفسر خودش اجازه میده، میگه الان ما امروز یا این هفته درباره این آیه بحث میکنیم، هفته بعد درباره روایات بحث میکنیم تا نتیجه بگیریم. اما یک فقیه قدم به قدم نمیتونه بدون روایت آیه رو پیش ببره، برای اینکه آیا مخصص داره، معمم داره، مقید داره، قرینه داره، شارح داره. کتاب رو انزل الله الیک لتبین للناس، لذا اهدل عینش باید آیه باشه، اهدل عینش باید روایت باشه. این تو کار فقهی است. یه وقت هست کسی محدث است ولی او کار به قرآن نداره، او در بحث‌های حدیثی این حدیث بنا میکنه، بعد میاد خدمت قرآن تطبیق میکنه. اما یه فقیه قدم به قدم نمیتونه بر تکون بخوره مگر اینکه هر دو رو ببینه. تو بحث‌های تفسیری میگه این هفته ما درباره قرآن بحث بکنیم، بعد ببینیم روایت چی میگه. تو بحث‌های محدثانه یک محدث میگه ما این هفته درباره روایات بحث میکنیم تا بعد ببینیم در خدمت قرآن بریم ببینیم قرآن چی میکنه، هفته بعد جنبندی میکنیم. اما یه فقیه یه قدم نمیتونه برداره مگر اینکه هر دو رو ببینه. خب اگر اینه ائمه که چیزی نفر بودن، ذات اقدس اله هم که به این صورت بیان کرده، خب اگر ما با اصلاق مقامی امضای روش و غلا رو به دست آوردیم، خب این اوفو برقود همون امضاست دیگه، همونه تجارت انتراز همون رو داره امضا میکنه. اومد دیگه مسئله نقد مرحوم آسمان کاظم رضوان الله علیه نسبت به اینکه در صورت بیان اصل طبیعت است اطلاق ندارد، این نارواست. وقتی احل الله البیع آمد و حرم الربا، کل بازار رو تامین کرده. یعنی این حقیقت حلال است، اون حقیقت باطل به جمیع شعب ها و شعونه ها. لا تأکل اموالکم بینکم باطل هم که از او واضح تر است، جمع هم هست. و بنابراین این حقیقت باطل است، اون حقیقت حق است و امثال ذلک. پس نقد مرحوم آسمان کاظم که مورد قبول مرحوم حائری شد، مورد قبول مرحوم عراکی شد که اصلا اطلاق نداره، این ناتمامه. اطلاق که دیگه اطلاق که یه شیء خاصی نیست که ما احراز بکنیم. اصل اصالت ظهور، اصالت لفظ دیگه، اصالت اطلاق، اصالت عموم جز اصول لفظی است دیگه. آیه نمیخواد یا ایها الذین آمنوا، فلان آیه مطلقه که اصالت لفظی، اصالت ظهور، اصالت لفظی، اصالت لفظ، اینا جز اصالت لفظی است. ما یه اصل عملی داریم، ابقای ماکان است که اصل عملی است، اما اطلاق و عموم و امثال ذلك جز اصول لفظی است دیگر. اصول لفظ لفظیه اینه که این لفظ مطلقه، اگر عام باشه خودش داره، اگر همراهی نداشته باشه بشه مقدمات حکمت که حالا یا 4 تاست یا به تحقیق بعض یا 3 تاست یا به تحقیق بعض یا 2 تاست یا اند تحقیق دقیق دقیق دقیق، اون یکی هم به اولی برمیگرده، به احد المقدمات برمیگرده. این مقدمات که زمینه این شی شد، اصالت ظهور رو تکمیل میشه، یا خودش ظهور داره مثل آم، یا به قرینه مقدمات ظهور پیدا میکنه میشه مطلق. بالاخره جز اصول لفظی است دیگر، یعنی تو با مباحث الفاظ بحث میکنن. این مباحث الفاظ را به کمک روایات از آیه میشه استفاده کرد. وقت مردم اینجور معامله میکنن، وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مدینه رو گفت، بازار که شد لنگ نشد که یکی بگه که این در صحت تشریع است، اطلاق داره، فروشی حلال است، فروشی حرام است. متاسفانه روایات صدر اسلام به ما نرسیده، حرفهای غیر اهل بیت در دست اونا فراوان هست. شما این جوامع الاصول ابن جزری را که میبینید، ابن اسیر جزری میبینید، بسیار از روایات مسئول همین نجش و تلقی رکبان اینا که خوندیم در کتاب اونه هم باشته است، منتها از اهل بیت نیست، از افراد دیگه است. اینا با همین وضع که از پیغمبر این آیات شنیده بودن عمل میکردن. حضرت فرمود این آیه معنیش اینه، این آیه معنیش اینه، آیه معنیش اینه، نه من تعبدن این چیزی رو دارم اضافه میکنم. بنابراین اگر اطلاق مقامی را ما متمم این اطلاق لفظی قرار بدیم، از این آیات به خوبی برمیآید، به اینکه این طبیعت به شؤونی ها حلال است، اون طبیعت به شؤونی ها حرام، مثل ربا. تجارت انتراز به شؤونها حلال است و اکل مال باطل به شؤونها حرام. میشه تصرف معاملی، نه تصرف خارجی، و در صدد بیان اسباب است. حالا مرحوم خوی رضوان الله علیه در 2-3 مقطع بحث کردن، در 3 فصل، در 3 مقطع بحث کردن که برون نگاه میکنیم. شما ملاحظه فرمایید، اگر یه چیز قابل طرح بود و قابل نقد بود مطرح میشه، و اگر قابل طرح و نقد نبود که مطرح میشه. الحمدلله.